الزاماً فقط در شرایط خاصی، ولی آره شرایطی که مثلا مثل روز زن و تولدش و غیره، ولی در این حال هر از گاهی بدون بهونه هم
همه این مناسبت ها رو هدیه دادین؟
سعی کردم، ولی اگر ایشون بپرسی نه.
آخرین هدیه که دادین
خوشبختانه الان که دختر بزرگ شدن معمولا چند روز قبلش تذکر رو میدن، بعضی سال قبل که اینا
تقویم صوتی داری
آره یادم میرفت و خوب نبود، ولی الان
آلارم اتومات. آخرین هدیه که دادین کی بود؟
فکر کنم روز زن بود، یا عیدی بود یا روز زن بود، فکر کنم بعد از عید روز زن. این دوتا شدن میدونم خیلی نزدیک هم بودن.
امکانش هست بگین چی دادین هدیه؟
قیمتا خیلی چیز نیست، ولی ترجیح میدم نگه.
نه اصلا رقم و ریالش مهم نیست، موضوع ارزش معنویشه.
بستگی داره به چیزی که بیشتر دوسته، حالا از چی میگن طلا هست یا مثلا ساعتی هست یا عطری هست.
آخرین عیدی که دادین چی بوده که بیشتر دوست داشتن؟
اون مبلغ پول بود.
این یعنی به راحتی از زیر بار این مسئولیت سنگین فرار کردن با تیزهوشی. یعنی شما هم هدیه دادی و همین که انداختی گردن خودش. خیلی خوب بود. و آخرین باری که هدیه گرفتین؟
فکرم روز مرد بود، ساعت بود.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب این عادت خیلی خوبیه و خیلی خیلی قشنگه. اصلا توصیه پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم که به هم هدیه بدید، چرا که هدیه دادن دلها و قلب هم نزدیکتر میکنه و دوستی ها رو محکمتر. حالا منظور از این دوستی حتی ارتباط بین زن و شوهره که حالا تأثیرش قطعا خیلی بیشتره.
خوشبختانه به خاطر مدیریت درایت خانمم خانواده گرمی هستش، با پدر خانم مادر خانم اینا رابطه خیلی خوبی داریم و به نظرم دوتا فرشتن که در کنار ما هستن. البته به خاطر اون اعزام من با آمریکا دوستیمون ادامه پیدا کرده، ولی خب
کمتر کسی پیدا میشه راجع به پدر خانم مادر خانم اینقدر خوب بگه.
واقعا هست،
معلومه که خیلی هستم. خیلی خوبن که
فوق العاده.
بسیار عالی. سال 63 عروسی کردید؟
بله.
اولین فرزند چه سالی به دنیا اومد؟
سال 64 رفتیم انگلیس و اونجا ادامه تحصیل. سال 68 اولین دخترم اونجا دنیا اومد.
در انگلیس؟
بله. و اواخر سال 68 برگشتیم ایران.
و ایشون فرزند دوم؟
دومم یه ماجرای دیگه داره. من وسطای سال 76 رفتم ایتالیا برای یه دوره و دختر دومم اونجا دنیا اومد.
خب
عرض کردم برای یه دوری رفته بودم بیمارستان در میلان.
چه مدت
حدود یک سال خورده‌ای بود. البته تو این خانمم و دخترم همیشه با من نبودن، بیشتر چون خانم استاد دانشگاه بود. یه چند ماهی اومدن اونجا تابستون و تولد دختر کوچیکم اونجا بود. البته هر دوشون تبعی ایرانن، هیچ تبعی نه انگلیس نه ایتالیا نیستن.
این نکته خیلی مهم بود. بله. منتظر بودم در یه فرصتی بپرسم، داشتم میسنجیدم یه زمان مناسب پیدا کنم. بله. این خیلی مهم بود و این خیلی روح بزرگ و نگاه خیلی متفاوتی میخواد که شما علارغم این که یه دختر خانم انگلیس به دنیا اومده و یکی ایتالیا، اما هر دو تبعی ایرانن.
بله.
این عرق و این علاقه و این ارادت و این حمایت از نام ایران، از پرچم ایران و از تبعیت ایران بسیار ارزشمنده. من تبریک میگم بهتون و حسرت میخورم. ای کاش این عرق رو همه ما داشته. البته داریم، همه ایرانی ها دارن، اما ای کاش هر روز بیشتر تقویت بشه. ای کاش این عرقه یه خورده تو ما تقویت بشه، بیشتر حمایت بیشتری بکنیم، ولو از کالاهای با کیفیت پایین ایرانی، که همین موضوع باعث ایجاد انگیزه و رونق تولید و اقتصاد و اشتغال و حالا اتفاقات خیلی خوب در کشورمون بشه. سال 68 از انگلیس برگشتین. دوباره برای دوره چه سالی رفتین ایتالیا؟
سال 76.
76. 76. 76
68 برگشتم، 76 8 سال تقریبا بعدش یک دوره تخصصی رو در خصوص بیماری خونریزی دهنده رفتم ایتالیا، توی بیمارستانی کار کردم. و بعد البته در این بین من هیئت علمی انیستو پاستور بودم و هستم، بنابراین وسط کارم اون مدت رو رفتم.
خب سال 68 شما مدرک فوق لیسانس و دکترا رو در انگلیس گرفتید و برگشتید ایران. وقتی برگشتید ایران کجا مشغول به کار شدید؟
در اون زمان در قبل از اینکه برم انگلیس وزارت علوم و بهداشت در آموزش یکی بودم. وقتی من رفتم انگلیس من رو وزارت علوم نگه داشت. من یه مدتی طول کشید تا از وزارت علوم خودم رو به وزارت بهداشت منتقل کنم، چون ژنتیک پزشکی خونده بودم، علاقه داشتم تو وزارت بهداشت باشم و بنابراین یه تقریبا 6 ماه یک سالی طول کشید تا من تونستم منتقل بشم. بعد منتقل شدم به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ولی اون زمان ما باید طرح خارج از تهران می‌گذروندیم. یک سال رفتم دانشگاه علوم پزشکی عراق و هر هفته باید با اتوبوس می‌رفتم می‌اومدم. بعد در حینی که عراق می‌رفتم با شهید بهشتی آشنا بودم، رئیس آریستو پاستور از یک گروهی که ما جز اون گروه بودیم تقاضای همکاری با آریستو پاستور کرد. ازم یه همکاری کوچیک رو با آریستو پاستور شروع کردم. وقتی اومدم دانشگاه شهید بهشتی این همکاری با پاستور تقویت شد. یه مسئله کوچیکی هم توی شهید بهشتی اتفاق افتاد و من کامل خودم منتقل کردم به پاستور و از این تصمیمم به هیچ عنوان پشیمون نیستم. پاستور جایگاه بسیار بسیار بزرگی در کشور داره.
بسیار. من یادم رفت بپرسم شما کارشناسی ارشد و دکترا رو در چه رشته ای؟
دکترام ژنتیک انسانی، کارشناسی ارشدم ژنتیک پزشکی.
ژنتیک پزشکی. بسیار خوب. سال 76 رفتین ایتالیا، یه دوره حالا حدود یک سال و نیمه، 77 برگشتید ایران؟
تقریبا اوایل 78 برگشتید.
اوایل 78 برگشتید. خب بعد از این یک سال و نیم وقفه‌ای که در کار ایجاد شد، وقتی برگشتیم کجا مشغول شدید؟
بازم همون پاستور. من قبل از اینکه برم رئیس بخش بیوتکنولوژی آریستو پاستور بودم. تو مدت یک سال خورده که نبودم، یکی از دوستا که الان هم آدم کارآفرین بسیار بزرگی در کشور است، دکتر محمودی، ایشون رئیس بخش بود. برگشتم مجدد ایشون پستو به من سپردن و یه 10 سالی من مسئول بخش بیوتکنولوژی آریستو پاستور بودم. بعد از اون که برگشتم تقریبا یه 7-8 ماه بعد آزمایش خصوصیمون به یه شرکتی تأسیس کردم و در همون برهه شبکه پزشکی مولکولی رو با کمک معاون تحقیقات فناوری وزارت بهداشت آقای دکتر ملک افسری که خدا حفظش کنه با ایشون ایجاد کردیم. و
ولی آقای دکتر ملک افسری یک شخصیت، ببخشید تو کلام تو شکر، اومد اسم این شخصیت بزرگ و ارزشمند اومد، من حیف اومد راجع به ایشون چیزی نگم،
چون من
این افتخار رو داشتم که با آقای دکتر ملک افسری کار بکنم در مرکز تحقیقات جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی و ایشون مسئول این مرکز بود و مبدع این مرکز بود. من سالها افتخار داشتم که خدمت ایشون درس یاد گرفتم، واقعا از کوچکترین رفتار ایشون تا آنچه که به عنوان تخصص ازش صحبت میکنیم.
من کاملا موافقم و واقعا ایشون بسیار آدم بزرگیه و
خیلی
هر کسی باهاش باشه همین احساس خواهد داشت.
خدا حفظشون کنه هر جا که هستن، انشاءالله که سلامت باشن، انشاءالله که سالهای سال زنده باشن، چون نعمتن برای سیستم سلامت. و من نمیدونم الان کجا ایشون مشغولن.
الان بازنشسته هستن ولی با آریستو پاستور یه همکاری کوچیک دارن، با جاهای مختلف همکاری دارن، چون ایشون نفسش تأثیره چه برسه به حضورش.
آره واقعا خدا حفظشون کنه. خدا حفظشون کنه. آقای دکتر ملک افسلی یکی از اون چهره، خیلی دوست دارم که یه بار در یکی از این برنامه‌های تمام قد با ایشون گفتگو کنم و اگر این اتفاق بیفته به نظرم یکی از بهترین برنامه‌های تمام قد خواهد شد، مثل همین برنامه که حالا شنم
قابل مقایسه نیست. ملک افسری کجا ما کجا، ایشون ماشاءالله بالا بالا ها، آدم فوق العاده و ارزش قطعا ارزش داره که
حتماً
از آدمای بزرگی مثل ایشون اینجا یاد بشه.
آره این اتفاق ان شاءالله که با کمک از تو این اتفاق بیفته، بتونیم دکتر ملک افسری رو در برنامه تمام قد داشته باشیم و میدونم که از اون گفتگوهای خیلی جذاب خواهد شد، گفتگوی با آقای دکتر ملک افسری، چون هم بیانشون رو میشناسم هم
کاملا.
ان شاءالله که این اتفاق بیفته. بریم یه فرصتی بگیریم، یه نفسی بکشیم، برمیگردیم و دقایق پایانی تمام قد، اگرچه دلمون نمیاد ولی میخوایم شما شنونده دوست داشتنی رادیو تهران رو زیاد خسته نکنیم و در بخش پایانی هم دعوت میکنم حتما همراهمون باشید. مطمئنن باز هم به یکی دو ماجرای دیگه میخوریم در زندگی آقای دکتر زین‌العابدین. اینجا تمام قد رادیو تهران. جناب آقای دکتر سیروس زینعلی میهمان برنامه تمام قد رادیو تهران هستن. خب
سال 79 شبکه پزشکی مولکولی ایجاد شد که قرار بود و یا هنوزم هست، البته هرگز اون تأثیری که دکتر ملک افسری داشت معاونین وزیر بعد از اون متأسفانه نداشتن، که بین مراکز تحقیقاتی کشور یک شبکه صورت بگیره که یک تأثیر خاصی در پیشرفت علم در زمینه پزشکی مولکولی مخصوصا داشته باشه، که این اولین شبکه بود. بعد از اون شبکه بیوتکنولوژی ایجاد شد و الان 12-13 تا شبکه تحقیقاتی در کشور وجود داره که هر کدومشون تأثیر خاصی در هم افزایی مراکز با هم داشتن، که خوشبختانه شروع کارش در سال 79 بود. اولین شبکه تحقیقاتی یه چند ماهی اسمش ژنتیک بود و بعد از اون شبکه تیز. شبیه همین شبکه رو بازم دکتر ملک افسری خیلی کمک کرد که کلن سازمان جهانی بهداشت برای منطقه امرو که ما هم جزش هستیم ایجاد بکنه. حتی به من ماموریت داد رفتیم مصر و یک جلسه در تهران برگزار شد که الان دبیرخونه این شبکه و رئیس این شبکه بازم در ایران تو انیستو پاستوره، ولی مربوط به کشورهای منطقه امروی که حالا پاکستان، افغانستان، سعودی، نمیدونم این اون تا مراکش و الجزیره. مثلا کلن همینجور که شما در موردشون گفتید یک حرکت‌های بزرگ ملی و بین‌المللی ایجاد کرده.
اتفاقات بزرگ و تاثیرگذاری که در حوزه بهداشت و سلامت افتاده، در بعضیش و در میشه گفت بسیاریش نام آقای دکتر ملک افضلی به چشم میخوره و میدرخشه، و قطعا نام جناب آقای دکتر سیروس زینعلی که این افتخار رو داریم در برنامه تمام قد میزبانشون باشیم. و چه سعادتی بالاتر از این برای من که افتخار هم صحبتی و هم کلامی با آقای دکتر سیروس زینعلی رو داشته باشم. یه چیزی رو جا انداختیم آقای دکتر زینعلی، ما رسیدیم به سال 80، اما اولین اتفاق در عرصه تشخیص ژنتیک بیماری قبل از تولد نوزاد توسط حضرت عالی اتفاق افتاد و نگفتیم در چه سالی. خیلی حیفه که ازش بگذریم و اصلا حرفی ازش زده نشه.
من یه اشاره کردم به انیستو پاستور و بزرگی انیستو پاستور. واقعیت اینه که این مرکز بی نظیره از جهت تأثیرگذاری ملی. حالا مثال خیلی زیاد از بدید، من فقط به این بسنده کنم. وقتی من رفتم انیستو پاستور، یک تکنیکی وجود داره که اون زمان خیلی مهم بود به اسم PCR، اون رو اونجا راندازی کردیم. من رفتم یک کار تحقیقاتی میخواستم انجام بدم در خصوص جهش‌های بیماری تالاسمی. تازه فهمیده بودم بیماری تو ایران خیلی شایعه. با این پزشکا که صحبت کرده بودم، بعد یکی از اینها یه خانواده رو فرستاد که برو انیستو پاستور. این خانم باردار بود، میخواست بدونه که بچهش سالم هست یا نه، و یه خانم اومد گفتش که من اومدم برای تشخیص قبل از تولد، اسفند 72. بعد من گفتم که من آمادگی ندارم، گو اگه نکنی من میرم سخت میکنم. خلاصه اینی که گفت، من یهو خودم اومدم و خلاصه شب عید نمونه بگیر و محیط کشت عوض کن و غیره، و خوشبختانه نشون دادیم که بچه سالمه و جلوگیری کردیم از سخت یک جنین. اون مقدمه یه تشخیص قبل از تولد بود و خوشبختانه هنوزم این کار ادامه داره و در کشور خب الان آزمایشگاه‌های خیلی زیادی این کار رو میتونن برای بیماری مختلف انجام بدن، مجوز قانونیش و مجوز شرعیش، و خودش یه داستان خیلی طولانی که خوشبختانه یکی از اقداماتی که در کشور صورت گرفت همین تشخیص ژنتیکی یا تشخیص هویت و امثال همه.
بسیار خب، پس با این تفاصیل یکی از مهمترین بهونه‌های ما برای دعوت از جناب آقای دکتر سیروس زینعلی در برنامه تمام قد و این گفتگوی دوست داشتنی مشخص شد. این که ایشون اولین پزشکی بودند که در موضوع تشخیص قبل از تولد در انستیتو پاستور پیشگام و پیشقدم بودند و پایه‌گذار این آزمایشات دیگه.
بله، حالا علتش اینه که من شانس آوردم جز دو سه نفر اول بودم در ایران اومدم، و یعنی الان ماشاءالله ما خودمون اصلا داریم متخصص تربیت میکنیم، ولی اون زمان نداشتیم و بنده بودم آقای دکتر اکبری، سالای بعد آقای دکتر نجم آبادی، و الان دیگه تعداد ماشاءالله خیلی زیادن.
بسیار بریم سراغ حوزه های دیگر فعالیت شما. آه، یه شرکت گفتید به ثبت رسوندین و یک آزمایشگاه.
بله.
در آزمایشگاه چه نوع فعالیتی انجام میشه؟
همین بحث تشخیص قبل از تولد، تعیین هویت. الان با پلیس همکاری داریم در بحث تعیین هویت کسایی که میخوان شناسنامه ایرانی بگیرن در موارد خاص، یا به هر دلیلی سفت احوال شک کرده، یا در آزمایشگاه انواع بیماری مختلف رو، تشخیص ناقلین، تشخیص قبل از تولد. ببینید که بحث نسبتاً پیچیده است، نیاز به باز کردن داره، ولی به هر صورت خوشبختانه ما و عرض کردم آزمایشگاه متعددی در کشور این کار رو ارائه میدن.
یه موضوعی رو قبل از شروع برنامه با هم راجبش صحبت کردیم که خیلی ارزشمنده و دلم میخواد که راجبش حرف بزنیم، چون حیفم میاد اصلا مطرح نشه. موضوع تشخیص هویت شهدا. یعنی خصوصا بفهمید که چه کارهایی کردیم.
کیس جالبی، اگر بهتر از اون قضیه، هر چند هر کدوم شاید در جایگاه خاص خودش برای مردم جالب باشه. من یه دوست خیلی خوبی دارم که زمانی که انیسو پاسور درس میخوند، آقای دکتر تولایی، با هم دوست شدیم، آشنا شدیم و این ادامه پیدا کرد تا سال 74 من توسط پزشک قانونی دعوت شدم که روش‌های نوین تشخیص هویت رو اونجا راه اندازی کنم. یه قرارداد یک ساله داشتیم و این اونجا خوشبختانه راه اندازی شد.
این چقدرش مربوط میشه به اون تشخیص ژنتیک سال 72؟
بالاخره تکنیکی تا حدی شبیه هم هستن، یعنی اون دانشی که ایجاد شد و اون توانایی که ایجاد شد منجر شد که پزشک قانونی، آقای دکتر توفیقی رئیس پزشک قانونی وقت بود، از من دعوت کردن که ما این کار رو در، چون در دنیا این کار تدریجی شروع شده بود، میخواستن اینام انجام بدن، که ما رفتیم اونجا و با خانم دکتر ناجی اومدن، یه مدت پاسور دوره دیدم و در پزشک قانونی این بالاخره بعد از یک سال راه اندازی شد که تقریبا یک سال خوردی بعدش ناجا اینو راه اندازی کرد. این دانش و اطلاعات وجود داشت و یه سری امکانات جدیدی هم برای ما اومده بود، تا اینکه من با دکتر تولایی بس شهدا و غیره مطرح شد. ایشون گفتش که چرا نمیخوام اینا رو برای شهدا راه اندازی کنیم، خیلی خانواده ها منتظر عزیزمون هستن. حالا داستان خیلی طولانیه. در نهایت ما دوتا با یه طرحی نوشتیم رفتیم خدمت سردار باقرزاده که اون زمان مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و کمیته جستجو بود، که الان مسئول کمیته جستجو هست. رفتیم خدمتشون و ما شروع کردیم در مورد با تعیین هویت مولکولی و چه کار میکنه و چی کار خلاصه داشتیم توضیح میدیم. ایشون با حوصله گوش کرد و آخرش دیدیم یه لبخند میزنه. بعد ما تعجب کردیم، انتظار داشتیم بگیم مثلا ترت بد خوبه. رفت از توی کشوی یه فایل آورد که اصلا این تر رو از قبل ایشون نوشته بود و منتظر فردش بود، یعنی ایشون از اول میدونست اصلا داستان چیه و حتی این ترش رو نوشته بود، فقط دنبال یه نفر میخواست،
یه تیم اجرایی و یک
بالاخره اونجا مقدمه این قضیه انجام شد و شاید یک سال خورده طول کشید تا امکاناتش رو، چون ما واقعا هیچی نداشتیم رو استخون کار کنیم، خیلی سختی زیاد کشیدیم، ولی الان خوشبختانه در مرکز نور که مسئولیت آقای دکتر تولایی هست تعداد بسیار زیادی از شهدا تعیین هویت شده، یک کار بزرگ ملی صورت گرفته. مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر که تو مجموعه ما هست، رابطه صلیب سرخ بین الملل، اون مرکز و ما برای بحث تعیین هویت هستیم. اصل کار داره تو مرکز نور انجام میشه، ولی ما هم در اون مسیر، از جمله همین سفری که من به کویت داشتم در همون راستا هستش، و خوشبختانه تو بحث تعیین هویت توانای فوق‌العاده در ایران ایجاد شده، یا زلزله یا سقوط هواپیما غیر هستش، پزشکی قانونی در موارد پلیس، مجموعه کارهای بسیار زیبایی رو در کشور تونستن انجام بدن. تعیین هویت شهدا خب مشخص‌تر من بیشتر درگیرش هستم و با دکتر تولایی به یک مفهوم میتونیم زمینه همکاری خوبی رو داریم، هرچند گفتم اینا مستقل الان تو مرکز نور دارن خوشبختانه این کارو انجام میدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما ای دکتر زینعلی عزیز. اگرچه که خیلی از مباحث و مسائل دیگه باقی موند که نتونستیم اصلا در خصوصش صحبت بکنیم، آیه دکتر زینعلی مسئول انجمن بیوتکنولوژی و عضو مؤسس این انجمن هستند، سه دوره مسئول انجمن ژنتیک ایران بودند، رئیس شبکه پزشکی مولکولی کشور هستند و خودشون هم که یک شرکت زیست فناوری دارن به نام کوثر که حالا فعالیت های خیلی ارزشمندی انجام میدن. اما دلم میخواد که گفتگو رو با همین کار ارزشمند و فعالیت ارزشمندی که در خصوص تشخیص هویت شهدا ایشون مطرح کردن به پایان ببریم، چون نام شهدا اومد، این برنامه رو متبرک کنیم به نام شهدا. انشالله که خود شهدا از ما بپذیرن ولو به اندازه ذره. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر زینعلی. گفتگوی بسیار دوست داشتنی و جذابی بود برای خود من با همه ماجراهایی که درش اتفاق افتاد مرحله به مرحله. این نکته رو بگیم برای شما جذاب بشه. قبل از این که با آقای دکتر وارد برنامه بشیم و برنامه شروع کنیم، وقتی از ایشون خواستم که از شیطنت‌های دوران جوانی و نوجوانی و از اون اتفاقا بگن، ایشون گفت که من اصلا این شیطنتی نداشتم. بعد وقتی وارد گفتگو شدیم دیدیم مرحله به مرحله ماجراهایی دارن که خودش یک داستان مفصلی است. حالا سعی کردیم در حد زمان برنامه ماجراها رو بشنویم، برای هممون جذاب بود، برای من که خیلی جذاب بود. خیلی متشکرم.
من از شما ممنونم، از حوصله که شنونده عزیز به خرج دادن ممنونیم. اگر اطلاعی کلام شد به عرض عذرخواهی میکنم.
درود بر شما. الهی که زنده باشید، سالهای سال سلامت باشید، سربلند باشید و در مسیر خدمت رسانی به این مردم بزرگ و این کشور ارزشمند و بزرگ قدمهای موثرتری رو بردارید، همونطور که تا امروز موفق بودید. و انشاءالله که اتفاقات خیلی خوب بیفته به برکت حضور افراد متخصص و متعهدی همچون حضرت عالی.
خواهش میکنم.
متشکرم.
ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه همدل و همراه ما بودید با تمام قد امروز. حتما با برنامه‌های آینده تمام قد همراهمون باشید. باز هم مهمونای بسیار درجه یکی رو در برنامه تمام قد خواهیم داشت و گفتگوهای خیلی شنیدنی و جذاب. خیلی ما رو خوشحال میکنید اگر ما رو از نظرها و پیشنهادها و انتقادها و مطالب و نکاتتون مطلع بکنید در مورد برنامه به ویژه تمام قد، که با یک نگاه ویژه و خیلی دلی تقدیم شما میشه. بهترین های زمین، زمان و آسمان رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
ساعت 18 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان گرامی رادیو تهران، لازمه به اطلاعتون برسونم برنامه ویژه سحر امشب رادیو تهران، در واقع بامداد شنبه، مهمان ویژه‌ای داره. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای قرائتی مهمان ویژه این برنامه هستن که لازم دونستیم خدمتتون اطلاع بدیم. اما شما ورزش دوستان و علاقمندان به برنامه‌های ورزشی، همکنون همکارانم هم در برنامه تهران ورزشی در استودیو آماده هستند تا این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما علاقمندان برنامه‌های ورزشی کنند.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. نماز روزهاتون قبول باشه. شما تهران ورزشی رو میشنوین از رادیو تهران. همراه ما باشید از ساعت 18 این برنامه به صورت زنده که الان ساعت 18:02 دقیقه است شروع میشه تا ساعت 19:30 دقیقه. هفته 29 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رو در پیش داریم که کم کم دیگه به پایان لیگ برتر نزدیک میشیم و شاید همین فردا قهرمان لیگ مشخص بشه. فردا شب شاید هم هفته 30 که آخر هفته پنجشنبه برگزار میشه بازی‌ها، همان بازی‌ها به صورت همزمان خواهد بود. دو هفته پایانی فردا شب ساعت 21:30 دقیقه همه بازی‌ها برگزار میشه و ما هم در برنامه امروز و امشب مفصل به فوتبال خواهیم پرداخت و برخی از نشست‌های خبری سرمربیان هم برای شما پخش می‌کنیم که در مورد بازی‌های فردا و اظهار نظرشون در جریان باشید. گفتگو هم داریم با یکی از سرمربیان خوبه یکی از تیم‌های لیگ برتری هم صحبت خواهیم کرد.